بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث حقیقت شرعیه بود و اینکه حقیقت شرعیه اون ثمراتی که بر این بحث بار میشه، اون ثمرات در صورتی است که حقیقت شرعیه ثابت باشه، چه به وضع تعیینی باشه چه به وضع تعینی باشه و چه به عنوان انصراف در الفاظ باشه یا انصراف در مفاهیم باشه. یعنی گاهی یک لفظی انصراف به یک معنایی داره. یعنی فرض کنید لفظ صلات وقتی گفته میشه در ذهن مردم همون ارکان مخصوصه میاد، معانی جدیده میاد، به معنای دعا نمیاد، انصراف نداره. اینو بهش میگیم انصراف لفظ به این معنا. یا اینکه دعا، مفهوم دعا انصراف پیدا میکنه به همین نماز، یعنی انصراف در معنا و مفهوم. اون مفهوم دعا وقتی که گفته میشه انصراف پیدا میکنه به نماز. این انصراف باز همون نتیجه حقیقت شرعیه رو میده. چه ما بیاییم حقیقت شرعیه بگیم ثابته، نتیجهش این است که شما در کلمات معصومین علیهم السلام وقتی لفظ صلات رو دیدید به چه معنای هم میکنید؟ به معنای جدیدش هم میکنید. حالا شما بگید وضع تعیینی داره، همین نتیجه رو داره. بفرمایید وضع تعیینی داره، بازم نتیجهش این است که لفظ صلات رو در کلمات معصومین باید حمل بر معنای جدید بکنید. یا بفرمایید نه، وضع تعیینی نداره، وضع تعیینی هم نداره، ولی انصراف دارد این لفظ به این معنا. این هم همونه. یعنی وقتی لفظ انصراف به این معنا داره، شما باید لفظ صلات رو در کلمات معصومین بر معنای ارکان مخصوصه حمل کنید. چه انصراف رو در لفظ بگید چه انصراف رو در معنا بگید. اینو یادتون هست در بحث گذشته مطرح کردیم. گاهی انصراف در لفظ، گاهی در چیه؟ در معناست. این توضیحش رو قبلا دادیم ولی حالا باز اشاره میکنیم. ببینید مثلا لفظ عالم که میگیم، عالم شما میگید انصراف داره به علمای دین. مثلا فرض کنید علمای دین رو میگن عالم، این انصراف لفظه. یعنی لفظ عالم انصراف دارد به علمای دین، علمای فقه. خب این انصراف لفظ، میگیم این لفظ این انصراف رو داره. یه موقعی میگیم لفظ نمیگیم انصراف داره، میگیم معنا انصراف داره. معنا انصراف داره یعنی چی؟ یعنی صلات به معنای دعاست، همون معنای لغویشو داره، اما اون دعا به وقتی مطلق گفته بشه به همین نماز برمیگرده. وقتی بگن دعای کمیل، خب میره جدا میشه، دعای ندبه جدا میشه، ولی وقتی بگن دعا یعنی چی؟ یعنی همون نماز. اگر اینو قائل شدید میشه انصراف در معنا. یعنی معنای صلات که دعا هست انصراف داره به ارکان مخصوصه. ما در بحث گذشته مطرح کردیم چه قائل بشید به وضع تعیینی، چه قائل بشید به وضع تعینی، چه قائل بشید به انصراف در لفظ، چه قائل بشید به انصراف در معنا، نتیجهش یک چیزه و اون این است که این الفاظ اگر در لسان معصومین آمد، حمل بر معنای جدید بشه نه حمل بر معنای لغوی. حالا شما فرمایشاتتون ممکنه متفاوت باشه، بعضی ها بگید که دیگه وضع تعیینی نیست، وضع تعیینیه، یا بیایید بگید انصراف در لفظ، یا بگید انصراف در معناست. هرچی هست بالاخره این الفاظ اگر در لسان معصومین استعمال شد بدون قرینه، حمل بر معنای جدید میشه. یه عبارتی رو مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب الزریعه فی اصول الشریعه بیان کردن، خیلی عبارت مختصر و مفیدی است به نظر ما. جان کلام رو این شخصیت بزرگوار در یک جمله بیان فرمودن. ایشون آمدن فرمودن در صفحه 246، ببینید، قال سید المرتضی رحمت الله علیه، بعد از عقولی که ما داشتیم مرحوم سید، فرمایش مرحوم سید مرتضی رو نقل کردیم. ایشون فرمودن اذا کان هناک وضع و عرف و شرع وجب حمل الخطاب علی الشرع دون الامرین المذکورین. یعنی چی اذا کان هناک وضع؟ یعنی اگر یه لفظی معنای وضعی و حقیقی و لغوی داره و عرفون یه معنای عرفی هم داره، یه معنای شرعی هم داره، یعنی شارع آمده این لفظ رو برای یه معنای جدیدی یا وضع کرده به وضع تعیینی یا تعینی، اذا کان هناک وضع. وضع یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقی داره یه لفظی، یه معنای عرفی هم داره، یه معنای شرعی هم داره. وجب حمل الخطاب علی الشرع، یعنی اگر از ناحیه معصومین خطابی وارد بشه، اون خطاب رو باید حمل بر چی بکنیم؟ حمل بر شرع بکنیم. یعنی حمل بر عرف نکنید، حمل بر معنای لغوی هم نکنید، منتها خطاب از ناحیه شارع باشه. دون الامرین المذکورین، حمل بر معنای وضعی و عرفی نشه، حمل بر معنای شرعی بشود. چرا؟ لان الاسماء الشرعیه صادرتون انه تعالی، چون اسمایی که شرعی هستن وقتی از طرف شارع یا معصومین صادر میشن باید به اون معنای شرعی حمل کرد. یه بحثی قبلن هم داشتیم، اشارهی داشتیم، یه موقع لغوی لفظی رو استعمال میکنه، یه موقع نحوی یه لفظی رو استعمال میکنه. مثلا لفظ فعل، فعل رو لغوی اگر استعمال کرد معناش چیه؟ معناش کاره، فعل یعنی کار. فعل رو اگر نحوی استعمال کرد معناش چیه؟ صرفی استعمال کرد معناش چیه؟ معناش اون چیزی است که دلالت میکنه بر حدث و مقترن به احد از منه ثلاثه. خب این اصطلاح مال نحوی و صرفیه. لسان شارع و لسان معصومین خودش بالاترین قرینه است که کلمات اونها رو باید ما بر معنایی که خودشون ترسیم کردن ما حمل بکنیم. این فرمایش سید مرتضی است. مرحوم سید مرتضی می فرماید بر این که و وقتی کلام صادر شد از اهل شرع، شما حمل بر چی باید بکنید؟ بر شرعی باید بکنید و این نیازی نداره به استدلال. یعنی کل بحث حقیقت شرعیه تو همین یه خط خلاصه میشه که بگیم بحث حقیقت شرعیه اینه. ایها الناس، وقتی یک لفظی از یک استدارای اصطلاحیه، اون صاحب اصطلاح اگر اون لفظ رو استعمال کرد به همون معنایی که خودش اصطلاح رو تأسیس کرده به همون معنا حمل میشه. لغوی اگر فعل بگه معنای کاره، ولی نحوی و صرفی اگر فعل گفتن میگید مقترنه به عهد ازمنه ثلاثه. چرا میگید؟ چون این اصطلاح نحوی اینه، این نحویه، عالم نحویه. در اینجا هم همینه، اهل شرع، متشرعه یا شارع یا معصومین، اگر این الفاظ رو استعمال کردن، این دلیل میشه که این الفاظ به این معانی جدیده باید حمل بشن. این فرمایش سید مرتضی به نظر ما فرمایش خیلی خوبیه، ما رو بی نیاز میکنه از خیلی از صحبتهایی که دیگران در اینجا بیان کردن. حالا شما اینو بفرمایید، این قرینه عامه، همین که از لسان معصومین صادر شده، این قرینه عامه است. حالا یا وضع تعیینی بگید، یا وضع تعینی بگید، یا قرینه عامه بگید. ما قرینه عامه داریم که این کلمات اگر از معصومین صادر شد، حمل بر معانی جدیده باید بشه، هیچ اشکالی هم نداره. یا قرینه عامه بگید، یا وضع تعیینی یا تعینی بگید. دلیلش همینه، لأن الاسماء الشرعیه صادرت منه تعالی. اصلا این خودش دلیل دیگه، میگه چون وقتی از شارع صادر شده، پس بنابراین کلمات رو باید به همون معنایی که خودشون قبول دارن حمل کنیم. مثل اینکه لغوی اگر لفظی ازش صادر بشه، به معنای لغوی شما باید حمل کنید. نحوی و صرفی اگر این لفظ الفاظی ازش صادر شد و دارای اصطلاح نحوی هست، شما به همون معنا حمل میکنید. در شرع هم همینطوره، خدا، پیغمبر، ائمه علیهم السلام اگر آمدند و این الفاظ رو به کار بردن که دارای اصطلاح خاصی هست، باید بر اون معنا حمل بشه. این خودش دلیلشونه، لأن الاسماء الشرعیه صادرت منه تعالی. خب اینا همه صادر از امام و معصوم که باشه، یعنی صادر از پیغمبره، و کلهم نور واحد، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. هرچی پیامبر بفرماید، هرچی ائمه بفرمایند، این البته فرمایشاتی است که خداوند بیان فرموده. لذا دیگه ما دلایل دیگه ای رو که دلیل ثالث هست، که اون هم حالا انصراف ذهن، یا اینکه بالاخره همین تأیید همین مطلبه، خیلی دیگه توضیح نمیدیم. دلیل سوم و دلیل چهارم بالاخره این است که این الفاظ در این معانی استعمال شدن و این رو همه قبول دارن، فقط علتش رو بحث میکنن که آیا علتش این است که وضع تعیینیه یا وضع تعینیه، یا اینکه قرینه عامه‌ای وجود داره یا علاقه‌ای مثلا وجود داره. بعضی آمدن گفتن علاقه وجود داره. علاقه یعنی چی؟ یعنی مجازه. استعمال صلات در ارکان مخصوصه مجازه، ولیکن علاقه وجود داره. علاقهش چیه؟ علاقه کل و جز، یعنی در قرآن، در نماز، دعا وجود داره. چون مشتمل بر دعا هست، بهش صلات مثلا اطلاق شده. در هر صورت اینها دلایلی است که در اینجا بیان شده. آیون ببینید، یکی از مسائلی که آمدن بیان کردن همین مسئله علاقه است که گفتن. مرحوم محقق اصفهانی آمدن یک مطلبی رو بیان کردند. آمدن میفرمایند بر این که حالا یه تحقیق رو آقایون باید شما خودتون که اهل تحقیق هستید این تحقیق رو انجام بدید ببینید آیا فرمایش ایشون درسته یا درست نیست. ایشون آمدن میگن صلات معناش میل هست در لغت و عطف یعنی چی؟ یعنی عطوفت و مهربانی. ما صلات یصلی علیکم یه موقعی از ناحیه عبد یه موقعی از ناحیه خداست. مهربانی از طرف عبد، مهربانی از طرف خداوند، این معنای صلاته. صلات معناش مهربانیه، عطوفت، میل، رغبت. منتها مهربانی خدا به بنده مغفرت، یعنی خدا میبخشه گناهان عبید رو. و مهربانی از طرف عبد این است که تضرع میکنه، زاری میکنه و از خدا میخواد که او رو ببخشه، خدا هم میبخشه. این رو بهش میگیم صلات. صلات معناش اینه. معنای حقیقی صلات یعنی اظهار میل و عطوفت و مهربانی و رغبت به طرف خالق، و رغبت خالق هم به طرف بنده. این رو بهش میگن صلات. این معنای صلاته. لذاست که صلات در معنای حقیقی خودش استعمال شده. اینطور نیست که صلات به معنای دعا باشه. این ایشون اینجوری معنا میکنن. حالا باید شما یک کمی دقت بفرمایید ببینید آیا در لغت هم به معنای عطوفت، صلات به معنای عطوفت و مهربانی آمده یا اینکه نیامده. در هر صورت ایشون میفرماید معنای لغوی صلات عطوفت و مهربانی هم از ناحیه عبد هم از ناحیه خداوند که مغفرت باشه. پس مجازیتی در اینجا وجود نداره. این نماز که شما میخونید یعنی چی؟ یعنی اظهار عطوفت، اظهار مهربانی، اظهار میل، اظهار رغبت به خداوند. خدا هم که یصلی علیکم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی اونها مغفرتشون رو، رغبتشون رو، عطوفتشون رو شامل حال همه میکنن. پس بنابراین اصلا مجازیتی وجود نداره. مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند استعمال این الفاظ در این معانی جدیده هیچ مجازیتی نیست، همون معنای حقیقی خودشه، همون اظهار عطوفت و مهربانی است که وجود داره. ما حرفمون اینه که ما این حرفا رو کاری نداریم. اونی که مورد بحث ما هست یه سؤال اصولیه. سؤال اصولیمون اینه اگر شما این الفاظ رو، صلات، زکات، خمس، جهاد، عرض کنم خدمتتون که بی، مضاربه و امثال این الفاظ، کر، نجاست، طهارت، این الفاظ رو در روایات دیدید، چیکار باید بکنید؟ به چه حمل باید بکنید؟ حالا اسمشو به اینو بگذارید که صلات به معنای دعا بوده، در ارکان مخصوص استعمال شده، یا به معنای عطوفت و مهربانی بوده، در ارکان مخصوص استعمال شده، اینا تأثیری در بحث ماجی نداره. ریشه بحث چیه و آیا در لغت به چه معنا هست، آیا به معنای دعاست یا به معنای عطوفت و مهربانیه، اینا تأثیر در بحث ما نداره. ما حرفمون اینه اگر در قرآن، در روایات، در لسان نبی و ائمه علیهم السلام شما این الفاظ رو دیدید، قرینه هم وجود نداشت، به چه معنایی حمل میکنید؟ ما میگیم به معنای جدیده حمل میکنید. حالا اسمشو بگذارید وضع تعیینی، بفرمایید وضع تعیینی، یا بفرمایید بر این که قرینه عامه، یا بفرمایید انصراف، یا بگید نه صلات به معنای عطوفت و مهربانیه، هر چی بگید، ولی این نتیجه رو باید شما بپذیرید و ما حرفمون اینه. لذا فرمایش مرحوم محقق اصفهانی ممکنه درست باشه ولی در ما نحن فیه ما تأثیری نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.